از رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. خوشحالم این توفیق رو دارم به اتفاق همکارانم با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های مخاطب خاص در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز قصد داریم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که توی طبقه بندی موضوعات علمی و اجتماعی یک موضوع بین رشته ای محسوب میشه. حقوق بیماران و آگاهی کادر درمان از آنها. در واقع آنچه که به عنوان حقوق بیمار شناخته میشه، گرچه وظیفه اخلاقی تمام کادر درمان هست که به اون توجه داشته باشن و ازش تبعیت کنن، گاهی اوقات ممکنه کاملا برای خود کادر درمان شناخته شده نباشه. امروز قصد داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با اساتیدی که به حوزه حقوق پزشکی ورود دارن و میتونن در مورد آگاهی کادر درمان و لزوم توجه به حقوق بیماران نکاتی روشن کنن که گاهی اوقات مقفول میمونه. همراه ما باشید.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
دوستان عزیز، این توفیق رو داریم در این برنامه در خدمت استادانی باشیم که در حوزه حقوق بیماران و مشخصا رشته تخصصی حقوق پزشکی در کشورمون حرفهایی برای گفتن دارند و میشه گفت در واقع این مقوله رو به عنوان یک حوزه بین رشته‌ای در ایران توسعه میدن. جناب آقای دکتر محمود عباسی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از حقوقدانان بنام و بنیانگذار رشته حقوق پزشکی در جمهوری اسلامی ایران، عملاً امروز این فرصت رو به ما دادن و این فرصت رو مغتنم میدونیم. خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه مخاطب خاص.
خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر ریایی عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید آقای دکتر. در واقع این اندیشه حقوق بیماران و آگاهی کادر درمان از حقوق بیماران فکر میکنم سرآغاز شکلگیری حقوق پزشکی بوده. چقدر واقعا کادر درمان بعد از سالهایی که شما زحمت کشیدین، رشته را توسعه دادید، همایش‌های متعدد برگزار کردید، مرکز تحقیقاتی گسترده‌ای با دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیاری رو توسعه دادید، الان رسیدن به اون آگاهی که بگیم حقوق بیماران رو به درستی رعایت میکنن استاد؟
ممنونم از اینکه این موضوع مهم رو در دستور کار قرار دادید و خب یکی از سازوکارهای مهم و لازم برای آشنایی مردم با حقوق خودشون، به خصوص بیماران با حقوق خودشون، این هست که از طریق همین برنامه‌ها و برنامه‌هایی که صدا و سیما، رسانه‌ها اعلام می‌کنند، از این طریق به هر حال آشنا بشن با این مباحث. خب از دهه 80 میلادی که به هر حال رشته حقوق پزشکی و حالا با یه مثلا یک دهه تأخیر بگیم از دهه 70 میلادی هم که اخلاق پزشکی مورد توجه دانشگاه‌های معتبر دنیا قرار گرفت و تدریج بست و گسترش پیدا کرد، اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی محور توجهشون به حقوق بیماران هست. یعنی دقیقاً میخواد در اینجا بگه که ما چه سازوکاری باید فراهم بکنیم که رضایتمندی بیمار رو به دنبال داشته باشه. اساساً محور حقوق بیمار یعنی همین رضایتمندی بیمار. وقتی یک بیماری به مطبی مراجعه میکنه، به درمانگاهی میره، به کلینیک میره، به بیمارستان میره، اگر در پایان با رضایتمندی از اونجا خارج شد، این نشان دهنده این هست که حقوق بیماران رعایت شده. و خب این وظیفه‌ای هست بر عهده نظامات سلامت و همینطور مراکز درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی که اون رو بستش بدن، گسترش بدن، ترویج کنن، آموزش بدن. و ما برخلاف این تصور و این ذهنیت که برخی دارن و احساس میکنن که خب ما باید مثلا باید با بیماران، با خانواده ها، با کسانی که دریافت کنندگان خدمات هستن، اینها رو باید آگاه کنیم که با حقوقشون به هر حال آشنا بشن و مطالبه گر باشن. بله، این یک اصله و این درسته، اما مهمتر از همه اینها این هست که ما باید به پزشکان، اطباء، کادر درمان و ارائه کنندگان خدمات باید آموزش بدیم که حقوق بیماران چی هست، که اونها این خدمات رو به نحو مطلوب ارائه بکنن. و اگر چون این اتفاقی افتاد خود به خود حقوق بیماران تأمین بشه. یه روزی جناب دکتر بعد از این منشور حقوق بیماران که شما در جریان کاملش
هستید،
اصلاحیش که حالا میخواست انجام بشه، خب ما این منشور رو آماده کرده بودیم برای ارائه و قرار بود که ابلاغ بشه. بعد من دیدم مثلا رئیس سازمان نظام پزشکی وقت از ما خواست که خب شما بیاید یک منشوری هم برای حقوق پزشکان بنویسید. من گفتم که آقای دکتر این دوتا در مقابل همدیگه نیستن که شما تصور میکنید که مثلا اگر گفتیم حقوق بیمار یا گفتیم حقوق زن باید فوری در مقابلش بگیم که خب پس حقوق نمیدونم پزشک چی میشه، حقوق مرد چی میشه، یا میگه حقوق شهروندی، حقوق حاکمیت چی میشه. اینا در مقابل همدیگه نیستن، اینا در طول همدیگه هستن. یعنی اگر شما زمینه ای فراهم کردید، به پزشکتون آموزش دادید و گفتید که این شاخصه حاکمیت اخلاق بالینی و حقوق مردم در پرتو این نگاه این هست که ما باید سازوکاری تأمین بکنیم که حقوق بیماران رعایت بشه و رضایتمندی اونها رو به دنبال داشته باشه، این از این کانال خود به خود تأمین میشه. البته خب بیماران هم باید به اطرافیانشون توجه داشته باشن. اهانت به جامعه پزشکی، به پزشکان و اطباء جرم تخلف هست، نباید این کار انجام بشه. ولی توجه داشته باشیم که وقتی ما میگیم حقوق بیماران، یعنی یه طرف ضعیفه، اطلاعاتش محدوده، کمتر هست، در مقابل پزشک و کادر درمان و جامعه پزشکی که اونها اطلاع دارن و میدونن چه اتفاق میخواد. از طرفی اون یه انسان دردمندی هست که نیازمندی به خدمته، اومده به ما مراجعه کرده در بیمارستان. در هر صورت ما باید توجه داشته باشیم که در اینجا محور توجه به حقوق بیمار هست و اون پزشک هم اگر خدای ناکرده که نباید چون اتفاقاتی بیفته، حتی اگر بهش اهانت هم شد، باید توجه داشته باشه که بالاخره اینجا بیمارستانه، اینجا یک مرکز درمانی هست و بیمار به هر حال دردمنده، نیازمند به کمک هست. البته بیماران ما هم باید توجه داشته باشن. این حقوق دو جانبه است، این حقوق دقیقاً هر دو طرف باید حقوقشون تأمین بشه، اما یک طرف بالاخره توجه داشته باشن. یه موقعی ما می‌خواستیم یک همایش حقوق شهروندی برگزار بکنیم، دیدم یکی از این نمایندگان مجلس که تو اون جلسه بود یه دفعه با شدت گفت که آقا پس حقوق حاکمیت چی میشه. گفتیم آقای دکتر حاکمیت قدرت داره، ولی به هر حال شهروند که اینها رو نداره که. ما باید دقیقاً مردم رو آگاه کنیم، مطالبه گر حقوق خودشون باشن. این که دقیقاً ما تا این حرفو میزنیم که شما نباید در واقع موضوع بگیریم فوری پس حقوق حاکمیت چی میشه.
تو ادبیات عامه میگن که از آسمون به زمین میباره، اون جایگاه بالاتر به هر حال باید حاکمیت باشه و بتونه تأمین بکنه این ظرفیت رو.
بنابراین من بخوام عرض بکنم آقای دکتر، مثل ما میگه حقوق بیماران، یعنی مجموعه ای از حقهایی که برای بیماران در نظر گرفته شده.
درسته.
و اینها باید در مراکز درمانی ارائه کنندگان خدمات اونو پاس بدانند، باید رعایت بکنند، از رضایت و براءت آزادانه و آگاهانه گرفته تا حفظ اسرار پزشکی، حریم خصوصی بیمار، حق خلوت بیمار، تا به هر حال آنات اقداماتی که ما انجام میدیم روی بیمار، اینها باید لحظه به لحظه توجه داشته باشند که اینجا بالاخره بیمار حق داره. بیمار حق دارد که بداند، بیمار حق داره که تصمیم بگیره، بیمار حق داره که در میان روش‌های مختلف جراحی که پزشک در اختیار او میگذاره، روش‌های نوین جراحی، انواع و اقسام داروهایی که بالاخره اومده به بازار، حالا یکی از اینا رو میخواد تجویز بکنه، حق داره که انتخاب بکنه. پزشک وظیفه داره که اینها را اطلاعات دقیق رو در اختیار بیمار بگذاره و بیمار حالا آزادانه تصمیم بگیره و بگه که به چه شکل باید این معالجه صورت بگیره و این بیماره که حالا تصمیم بگیره که میخواد این پزشک اونو عمل جراحیش انجام بده یا میخواد بره یه جای دیگه. در صورت این حق بیمار است. از طرفی یک ذهنیت غلطی در جامعه پزشکی شکل گرفته.
بله.
تا مثلا یک جای یک نارضایتی ایجاد میشه و احساس میشه که مثلا به بیمار میخواد بره شکایت بکنه، اینجا فوری یک واکنشی در حقیقت ما میبینیم از ناحیه ارائه کنندگان خدمات پزشکی و اونها بهران میگن که نه، این برای چی باید شکایت بکنه. من میخوام عرض بکنم که توجه داشته باشم، شکایت کردن حق بیمار هست.
دقیقا.
و ما نمیتونیم کسی را از شکایت کردن محرومش بکنیم، اما توجه داشته باشیم که شکایت کردن که الزاماً به معنای محکومیت پزشک و کادر درمان نیست.
یه طرح دعواست فقط، که این طرح دعوا میتونه اتفاقاً آگاهی دهنده باشه تا افراد بیشتر دقت بکنن در رعایت
بیمار. دقیقاً. بله، کسی احساس میکنه که بهش ظلم شده، خب بالاخره دستگاه قضایی مرجع تظلمات حق دارند، یا سازمان نظام پزشکی مرجع بستگی به تخلفات مردم حق دارند، بیماران برن شکایت بکنند. ولی شکایت کردن الزاما به معنای محکومیت پزشک نیست. پزشک هم میره اونجا دلایلش رو اقامه میکنه، میگه به این دلیل به این دلیل من کارمو درست انجام دادم، کارم منطبق با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی بوده و دقیقاً. البته این نکته هم من میخوام اشاره بکنم که باز از حقوق بیماران هست که خود پزشک رأساً و مستقیماً باید از بیمار رضایت بگیره، نه اینکه اینو واگذار بکنه به شخصی یا اشخاص دیگه.
اینم مورد شده این در واقع بحث برانگیز و مناقشه برانگیزی بود که خوشبختانه اعلام دیدگاه حضرت عالی و اساتید این حوزه روشنش کرد که نمیتونه واگذار کنه این وظیفه در واقع اخذ رضایت آگاهانه رو به دیگری.
به هیچ وجه نه تنها نمیتونه، که البته اگر این کار رو انجام بده بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی این کار جرم هم هست، به خاطر اینکه نتیجه عملی این کار این میشه که یه هزینه زائدی تحمیل میشه بر بیمار. این کاری که پزشک باید شخصاً خودش انجام بده. از طرفی خود پزشک حتی نباید این رو محول بکنه نمیدونم بخش پذیرش بیمارستان. بیماری که بالاخره الان میخواد بیاد بره تو اتاق عمل، نگران هست، دلهوره داره، یه دفعه ما میبینیم که میره تو بیمارستان تو بخش پذیرش یه فرم میذارن جلوش، فرم رضایت نامه، براءت نامه، بعد هم اینو میخونه و واقعا این دلهورش مضاعف میشه. بله این دلهورش مضاعف میشه و میگه که خب اینا که همین مسئولیت ها رو از خودشون ساقط کردن، من اگر مثلا اونجا سالم بیرون نیام چه اتفاقی میفته؟ من میخوام عرض بکنم که به همین دلیل گفته میشه که پزشک شخصا باید از بیمار رضایت بگیره، از نظر اخلاقی، از نظر قانونی توضیح بده برای بیمار. وقتی ما میگیم رضایت آگاهانه و آزادانه یعنی اینکه دقیقاً پزشک یک رشته اطلاعات دقیق علمی رو در اختیار بیمارش قرار میده، حالا بیمار تصمیم بگیره بره، بیمار یه روز، دو روز، پنج روز فکر بکنه، با جای دیگه هم مشورت بکنه، بعد برمیگرده پیش همین پزشک میگه آقای دکتر من میخوام خود شما عمل بکنید. این حق بیمار هست به این شکل که این همچه اتفاق طبیعی بین این دو رد و بدل بشه. و اینجا بایستی این مفهومی که ما ازش دقیقاً به عنوان رکن اساسی اخلاق پزشکی صحبت میکنیم ازش، که اون رابطه مستحکم اخلاقی باید شکل بگیره، در پرتو همین نگاه هست که یعنی رو در رو پزشک حرف بیمارش رو گوش کنه، اونو دقیق معاینه بکنه، بعد تصمیم بگیره، بعد هم بگه که بله من میخوام شما به خاطر این بیماری مثلا احتیاج به این دارو داری یا نه، این عمل جراحی رو با انجام بدی، این دو سه روش وجود داره ولی من مثلا این روش رو برای شما انتخاب میکنم، که حالا بیمار متوجه بشه رضایت بده برای انجام معالجه و درمان.
استاد ارجمندجان و دکتر عباسی خیلی دقیق و ظریف مقوله در واقع رضایت آگاهانه برای اقدامات تشخیصی و درمانی رو تشریح کردید، که واقعا به نظر میشه قلب رعایت حقوق بیماران همین توجه و عنایت کافی کادر درمان به رضایت آگاهانه برای هر گونه اقدام هست. حالا در مراتبی ممکن رضایت آگاهانه به صورت شفاهی صورت بگیره، ولی قطعا برای اقدامی که عوارضی برش مترتب پس مثل جراحی هایی که اشاره فرمودید نیازمند مکتوب کردن رضایت آگاهانه و آزادانه است با ذکر عوارض احتمالی و گزینه های دیگر درمان و جزئیاتی که اشاره فرمودید. من میخوام خواهش کنم با ما همراه باشید، ما بخشی رو تقدیم شنوندگان بکنیم. در بخش قصد دارم از حضورتون بپرسم، حالا از این طرف جامعه حقوقی ما خوشبختانه با توجه به رسالتی که در قبال احقاق حقوق کسانی که به هر حال میخوان از حق شکایت خودشون بهره مند بشن بر عهده‌اش گذاشته شده، توسعه رشته به اسم حقوق پزشکی رو داره آروم آروم تجربه میکنه. یعنی این رشته در مقاطع مختلف از جمله کارشناسی ارشد برای حقوقدانانی که دفاتر وکالت دارن داره توسعه پیدا میکنه. جایگاه این رشته رو میخوام از زبان شما در بخش بعدی تو چند دقیقه بشنویم که چگونه است و چه آینده خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم.
حقوق بیمار از اساسی ترین حقوقی است که باید از طرف کادر درمان مورد توجه قرار گیرد. در این میان نقش پرستاران و پزشکان از نقش دیگر اعضای گروه درمانی پررنگ تر است.
دکتر مأموری هستم، رشته فوق تخصص نوزادان. همین اخلاق و نحوه برخورد و رفتار و تکریمش هست، گوش دادن به صحبتشه و احساس همدردی کردن باهاشه و وقت گذاشتن هست و راهنمایی خوب و پیگیری و حتی جواب پیامایی که دارد، تلفنی که دارد در جریان قرار بگیره، کاری که میخوایم براش انجام بدیم، پیگیری که میخوایم کرد و قرقرزی نباید باشه اصلا.
دکتر زهرا بدیع هستم، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اورازداری که جزء اصول کار ما هست.
من دکتر جواد آخوندیان هستم، متخصص اطفالم، فوق تخصص اعصاب اطفال. خیلی کم پیدا میکنین اگر که پولی نداشته باشن اونا رو برگردونن. میبینن یکی از چیزایی که به خصوص گروه اطفال رعایت میکنن که یه چیزایی که سیکرت هستن، راز هست، حق نداریم به کسای دیگه بگیم. مثلا گاهی وقتا مراجعه میکنه یک کسی، دوتا خواهرن بچه دارن، هر دوتاشون بچه مریض منه، ولی هیچکدوم خبر ندارن. ولی وقتی میاد میگه فلانی، گفتم نمیدونم کیه، نمیشناسم.
با سلام، من دکتر فرح اشرف‌زاده هستم، فوق اعصاب کودکان. مهربانی، معاینه دقیق و داشتن در حقیقت دقت فراوان و حوصله در برخورد با بیمار، گفتن حقایقی بهش که بدونه با چه مسائلی اینها مواجه هست، اینها جزء حقوقی هست که هر مریضی داره. ما اصلا تبعیض قائل نمیشیم، مثلا نمیپرسیم که تو مال کجا هستی، دینت چیه، مذهبت چیه، سیاستت چیه، اصلا به اینها کاری نداریم. اصلا به اینا، نه تنها ما، در هیچ جای دنیا.
با توجه به اهمیت موضوع رعایت منشور حقوق بیمار، چنین به نظر می رسد که پرستاران و پزشکان باید حقوق بیماران را بیشتر رعایت نموده و به مفاد منشور حقوق بیمار اشراف بیشتری داشته باشند تا بتوانند رضایت بیماران را بیشتر جلب کنند. بدین ترتیب خدمات با کیفیت تری به بیماران ارائه می شود.
جناب دکتر عباسی، بعد از بخشی که تقدیم شنوندگان کردیم و گفتگوی مقدماتی که راجع به ارکان سازنده مسئولیت کادر درمان در مقابل بیماران داشتیم، تاکید ویژه‌ای که شما رو بحث رضایت آگاهانه داشتید، ولی در این حال توجه هم دادید همه شنوندگان ما رو به این امر که به هر حال اگر کسی بخواد شکایتی داشته باشه در حوزه خدمات درمانی، تشخیصی و غیره، این حق مسلم است که نظام قضایی متضمن در واقع حق او خواهد بود. من از حضورتون خواهش کردم در این بخش دوم به ما بگید که این داستان در واقع رشته نوین و در حال گسترش حقوق پزشکی از کجا آغاز شد، الان در کشور ما چگونه است، آیا این آینده رو خواهد داشت که ما گروه‌های تخصصی داشته باشیم که کسانی که دوست دارن اطلاعاتی رو بگیرن از مراجعه کنندگان به نظام سلامت، از این در واقع مشاوره‌ها و وکالت‌ها احتمالاً بهره مند بشن، و از اون طرف هم اگه کادر درمان خواستن آگاهی خودشون افزایش بدن سراغ تیم‌های حقوقی تخصصی حقوق پزشکی برن؟
برای جناب دکتر، حالا جناب علی که خودتون متخصص اخلاق پزشکی هم هستید و آشنایید با این مباحث و اقداماتی که خوشبختانه در کشور صورت گرفته، رشته کارشناسی ارشد حقوق پزشکی رو که گرچه ما از سال 86 من کوریکولوم و برنامه آموزشیش رو تهیه و تدوین کرده بودم، منتها مراحل تصویبش خیلی به طول انجامید تا اینکه بالاخره 4-5 سال پیش اولین بار در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و بعد هم در دانشگاه علم و فرهنگ این رشته راه اندازی شد. الان هم خوشبختانه در واحدهای مختلف دیگه مثل دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، واحد مشهد، واحد تهران مرکز و حتی واحد پزشکی راه اندازی شده و با استقبال خوبی هم مواجه شده.
یعنی برکات اون تلاش اولیه شما خوشبختانه در سطح کشور گسترش پیدا کرده.
الحمدلله، بله، این رشته راه اندازی شده و البته رو به گسترش هم هست، علاقمندان بسیاری هم داره این رشته و نیاز هم داریم. ما البته برای بازار کار این دوستان هم از ابتدا به فکرش بودیم، از همون سالها که در هر صورت سالهای پیش که مثلا کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی شکل میگرفت، کمیته های اخلاق بالینی، اونجا گفتیم حتما باید یک حقوقدان پزشکی عضو این کمیته ها باشه، یا کمیته های اخلاق در پژوهش یا کمیته های اخلاق بالینی. ما در سراسر کشور الان خوشبختانه این کمیته ها راه اندازی شده، نیازمند این هستیم که به هر حال صاحب نظران این حوزه در کنار متخصصین اخلاق پزشکی در این کمیته ها حضور داشته باشن، اظهار نظر بکنن، مشاوره بدن، راهنمایی بکنن، آموزش بدن. از طرفی این نیاز برای دستگاه قضایی هم وجود داره. ما الان شاید میتونم به جرئت بگم که یه چیزی حدود 200 نفر متخصص و صاحب نظر حقوق پزشکی برای دستگاه قضایی در سراسر کشور نیاز داریم که خوشبختانه اون هم زمینه هاش فراهم شده و
یعنی دادگاه‌های تخصصی که رسیدگی بکنه تخصص...
دقیقاً اونها هم با صاحب نظر باشن. یعنی دقیقاً این یک حرکت دو سویه است. جناب دکتر، اگر ما به هر حال میگیم وکلای صاحب نظر در حوزه حقوق پزشکی باید داشته باشیم، طبیعتاً باید قاضی متخصص و صاحب نظر این حوزه هم داشته باشیم، وگرنه یک طرف کار بیلنگه و ما با مشکل مواجه میشیم. من اتفاقاً همین دو سه هفته قبل با رئیس دانشگاه علوم قضایی صحبت کردم و گفتم که خب این رشته رو ما همزمان با اینکه برنامه و کوریکولومش رو برای وزارت علوم نوشتیم و وزارت بهداشت و رفت تصویب شد، برای شما هم یه قضی کاربردی تر این رشته رو تهیه و تدوین کردیم که راه اندازی کنید و به حال معطل مونده. و ایشون گفتن که و گفتم الان دستگاه قضایی شدیداً به این رشته نیازمنده، که اتفاقا ایشون خیلی استقبال کردن و گفتن که ما حتما در دستور کار میذاریم و سال آینده دانشجو میپذیریم برای از میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی، که خب واقعا یکی از نیازهای این حوزه است. از طرفی خب ما بالاخره در کانون وکلای دادگستری در مرکز وکلا و مشاورین خانواده قوه قضاییه هم اونجا دوره‌های تخصصی برای وکلا در نظر گرفتیم. کسانی که علاقمند هستن که پروانه تخصصی حقوق پزشکی بگیرن، آیین‌نامه‌شو نوشتیم، دستورنامه‌شو نوشتیم، برنامه‌ها در واقع که الان میتونن کسانی که علاقمندن بیان اونجا ثبت نام بکنن، این دوره‌ها رو بگذرونن و متخصص و صاحب نظر این حوزه باشن. خب اولویت طبیعی است که در این حوزه با کسانی هست که مدرک حقوق پزشکی دارن. البته برای ادامه راه هم خوشبختانه ما زمینه رو فراهم کردیم، دوره پی‌اچ‌دی حقوق سلامت رو. از سال 92 من کوریکولوم و برنامه آموزشی حقوق سلامت رو هم نوشتم و ارائه کردیم وزارت بهداشت. خوشبختانه فکر میکنم که یه جلسه دیگه شاید در شورای مدیران در دستور کار قرار بگیره، تصویب نهایی میشه و ما به زودی میتونیم در مقطع پی‌اچ‌دی هم دانشجو بگیریم و در این حوزه بتونیم برای بست و گسترش و آموزش و نهادینه کردن حقوق پزشکی در سطح ملی گام‌های بلندتری برداریم.
خیلی متشکرم جناب دکتر محمود عباسی، استاد ارجمند و به نوعی بنیانگذار، اگر اجازه بدین من لفظ استفاده کنم، حوزه حقوق پزشکی در جمهوری اسلامی ایران. تلاش‌های شما قابل تقدیره و من فکر می‌کنم اون کسانی که در جامعه پزشکی، اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی با تلاش‌های شما آشنا هستند، به قدر کافی آگاهی دارند از ثمرات ارزشمند اون. اگر بخوایم برای مخاطبان عاممون که الان در رادیو سلامت شنونده ما هستن، تو یکی دو دقیقه اشاره بکنیم که آنچه از مجموع این تلاش ها برمی آید ممکن در آینده چه ثمره‌ای برای اونها داشته باشه، از مراجعاتشون به پزشکان، از در واقع حمایت قضایی که از اونها خواهد شد، چه مواردی رو برجسته می فرمایید؟ گمان بخش پایانی گفتگو.
تشکر میکنم از توجه خاص جناب عالی به این مقوله و اینکه به هر حال این موضوع رو در دستور کار گذاشتید، ولی میخوام عرض بکنم که برونداد و هدف قایی ما در بست و گسترش اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در جامعه این هست که یه بستری فراهم بشه که در برونداد اون رضایتمندی جامعه ارائه کنندگان خدمات پزشکی و دریافت کنندگان خدمات پزشکی باشه. یعنی دقیقا میشه گفت که رسالت حقوق پزشکی، درسته که عنوانش حقوق پزشکی هست، ولی شما وقتی وارد این رشته میشید میبینید که 80% مباحث همه حقوق بیماران هست، یعنی دقیقا در راستای تأمین حقوق بیماران هست، که البته باید کادر درمان، پزشکان، اطباء با این حقوق آشنا باشن تا بتونن دقیقا اون رو به مورد اجرا بگذارن. به همین دلیل من میخوام تأکید بکنم که برونداد این حوزه رضایتمندی طرفین باید باشه. ما اگر یک جامعه سالم، آزاد، آگاه، با صلح و امنیت و آرامش میخوایم، دقیقا در پرتو حاکمیت اخلاق و حاکمیت قانون چنین اتفاق باید بیفته. و خب من فکر میکنم که حداقل یک بخش تخصصی و مهمی از جامعه ما که بخش سلامت و نظام سلامت و همینطور از طرفی مراجعه کنندگان به این بخش هست، این هست که به هر حال باید با این حقوق و این قوانین و مقررات آشنا باشند. و همین دلیل ما از سالها پیش در برنامه‌های اعتبار بخشی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هم یک امتیاز فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده برای مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی رو رعایت می‌کنند. یعنی اگر یک مرکز درمانی می‌خواد مثلا جایگاه مناسبی داشته باشه، فکر می‌کنم حدود 2000 امتیاز باید در واقع اعتبار بخشیش در حوزه اخلاقیات، حاکمیت اخلاق بالینی و همینطور حقوق پزشکی و حقوق بیماران باشه. فکر میکنم گام بلندی در راستای حمایت همه جانبه از حقوق بیماران در کشور هست.
باز هم از شما سپاسگزارم، ممنون که وقت گذاشتید و با رادیو سلامت هم کلام شدید.
استفاده
می‌کنم. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده با استاد ارجمند حوزه حقوق پزشکی کشورمون جناب آقای دکتر محمود عباسی رو در دو بخش شنیدید. امیدوارم آنچه که در این گفتگو تقدیم شما شد کمک کرده باشه که به موضوع حقوق بیماران و لزوم رعایت اون از طرف کادر درمان و نتایج مثبت مترتب بر این ارتباط آگاهی بیشتری پیدا کرده باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملان خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیاتی که صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپه میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه چشمانداز رو شنونده هستید، برنامه‌ای که می‌پردازه به سیاست‌های کلان سلامت و در این برنامه ما می‌خوایم بریم سراغ صندوق ملی محیط زیست.
صندوق ملی محیط زیست یک فرصت مهم برای تأمین مالی و هدایت اقدامات به منظور کاهش عوارض زیان‌آور و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. امیر ارسلان مهاجری تهرانی، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست:
دوستانی که زحمت کشیدن و استارت صندوق رو زدن، جا داره ازشون تشکر کنیم. هیئت مدیره که در بعدش تشکیل شد، سال 97 که